بسم الله الرحمن الرحیم. 95 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 13/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در صفات ذات دو جهت اشکال هست. این صفاتی که حمل می شود بر ذات باری جل و علا و اون عناوین معروف است به صفات ذات، مثل عنوان عالمون و قادرون. بله، شاید هم همین دوتا بوده باشد، دیگر اینها مثال نباشد. حی داخل بشود در معنای قدرت حیات. این عالمون و قادرون که حمل می شود بر ذات باری، در اینها دو جهت اشکال بود. جهت اولا این بود که ذات با مبدع در خارج باید دو شی بوده باشد، که احد هما مبدع بشود و دیگری ذات بشود. در ذات، در این صفات ذات نمی شود ملتزم شد که خارجن دو شی است. یه ذات باریست خارجن، یکی هم علم است. این خلاف مذهب حق است، خلاف مذهب عدلیه است، که صفات ذات زاید بر ذات نیستند، عین ذات هستند. این یه جهت اشکال بود که مرحوم آخوند از این جواب داد که مبدا با ذات مفهوما باید تغایر داشته باشند، تغایر خارجی و وجودی اعتباری ندارند. و ما هم عرض کردیم به نظر قاصر ما، ما بین المبدع و ما بین الذات تغایر مفهومی هم معتبر نیست. اونی که معتبر است تغایر مبدع با مفهوم، با مشتق است مفهومن. مبدع با مشتق باید تغایر داشته باشند من حیث المفهوم، نه با ذات. در مثل علی وجود و موجودون، مبدع که وجود است عین ذات است مفهومن، ولیکن وجود با موجود مفهومن دوتاست. این جهت اشکال، جهت اولای اشکال را به این نحو حل کرد. این جهت ثانی کما اشرنا در اون روز مبتنی بر جهت اولاست. اگر معتبر بود در مشتق که مبدع با ذات باید دوتا بوده باشند خارجن، خب این دوتا توجه کردید، مبدع قیام باید داشته باشد با ذات تا اینکه مشتق بو حمله بشود دیگر. اون وقت اشکال این بود که در ذات باری تعالی علم عرض نیست بر ذات، قیام ندارد. اون وقت این یه بحثی درست کردن که آیا در صدق مشتق حقیقتن معتبر است بر این که مبدع قیام داشته باشد با اون ذاتی که مشتق بو حمل می شود. اگر این را اعتبار بدانیم و در جهت اولا ملتزم بشویم که ذات با مبدع باید دوتا بوده باشد وجودن، اون وقت لازمش این است که صفات عالم را به معنای لغوی نمیشه به ذات باری حمل کرد از دو جهت. یه جهت این است که مبدا با ذات دوتا نیستن خارجن. جهت ثانیه و مانع ثانی این است که مبدا قیام ندارد با ذات، قیام همون قیام عرضیست دیگر. بدون جهت جماعتی خواستن از این اشکال ثانی خلاصی به جورن، گفتن چی گفت در مشتق باید مبدع با ذات قیام داشته باشد، قیام العرضی بالمعروض. نمیبینید که به ضرب میگویند مولمون و هاکذا میگویند فرض بفرمایید در مواردی که ضرب مولمون علم ذات ضرب است، مولم که مشتق است حمله بر ضرب است، ذات ضرب است مشتق به او حمله شده، مبدا او علم است با ضرب قائم نیست، علم با مولم با مضروب قائم است. و ها کذا گفته می شود زیدون ضاربون، زیدون ضاربون که گفته می شود ضرب مبدا ضارب که ضرب است قیام با زید ندارد، ضرب قائم با امر است با مضروب است. پس این دلیل می شود بر این که در انطباق مشتق بر ذات معتبر نیست که مبدا با اون ذات قیام داشته باشد، قیام العرضه به معروضه، شاهدش هم از این هاست. خب رو این اساس در صدق عنوان عالم بر ذات باری معتبر نیست که علم قیام عرضی داشته باشد با ذات باری تا کسی بگوید که در خداوند متعال در صفات ذات عرضیت تصور نمی شود. توجه کردیم؟ خب وقتی که اینجور شد، بله این اشکال را چند به این نحوه حل کردند. مرحوم آخوند اشکال اولا را، اشکال اول را که در جهت اولا بود با اون نحوه حل کرد. اما در مقام ثانی که آیا قیام مبدع به ذات معتبر است در صدق مشتق یا نه، ایشان می فرماید تلبس معتبر است در صدق مشتق بر ذات، که مشتق حقیقتاً بر ذاتی حمله بشود ذات باید تلبسی به مبدع داشته باشد، تلبسی به مبدع یعنی واجد مبدع بوده باشد، چون اون عبارتی که تا حال پیدا شده است که وافی بوده باشد این عبارت است که ذاتی باشد ولی متلبسی به مبدع باشد، یعنی واجد مبدع بوده باشد اون ذات در مقابل ذاتی که فاقد المبدع است، مبدع را فاقد است. خب مرحوم آخوند می فرماید تلبس ذات به مبدع انهایی دارد، این یک اسم نیست که فقط تلبس عرض به تلبس معروض به عرضهی بوده باشد، که عرض قیام داشته باشد با معروض، معروض وقتی که تلبس به عرض دارد اون تلبس تلبس قیامیست. میبرم تلبس منحصر نیست به این به اون قیام العرض به معروضه، تلبس انهایی دارد. درست توجه کنید چهای را معنا میکنم، حرف خودمون بعد است. ایشان میفرماید تلبس انهایی دارد، تارتن اختلاف تلبس ناشی از مبادی است، مبادی مختلف است، چون که مبدع مختلف است توجه کردید تلبس مختلف می شود. خب این را شما می دانید مبادی اختلاف دارند، بعضی از مبادی هستند که اونها حقیقتاً عرض است، مثل فرض کنید ضرب است و قتل است و بله سواد است و بیاض است، اینها بله امثال اینها این اعراض است، مبادی اعراض استند. یه مبادی هست که اون مبادی اصلا عرض نیستند، اصلا اونها عنوان عرض به اونها منطبق نیست، بله مشتق است، حمل بر ذات می شود. توجه کردید وقتی که حمله بر ذات می شود، ولیکن اینجور نیست که عرض بوده باشد نسبت به ذات، مثل این که مثلا ما میگیم الانسان و ناطقون. توجه کردید ناطق را به انسان حمله می کنیم، ناطق توجه کردید ناطق به معنی نفس ناطقه ها، چون نطق به همون معناست که فصلی بشود، این ناطق را که حمله بر انسان میکنیم این عرض نیست، فصلش ذات، ذاتی را به ذات حمله میکنیم، ذاتی را به ذات حمله میکنیم، این دیگر عرض نیست. یا فرض بفرمایید میگیم زید مالکون، این مالکون را مالک دار که حمله بر زید میکنیم، ملکیت عرض نیست. میبینید اینها قیامشون این تلبش ذات به مبادی مختلف می شود، بله ماهیت متلبسی به وجود است. میگیم الانسان موجودون، موجودون را حمله می کنیم بر انسان، حمله می کنیم اسودون را بر جسم، میگیم الجسم اسودون، میگیم زیدون زاربون یا الانسان زاربون، یا میگیم زیدون مالکت دار. اینها همش تلبس ذات هست، اما اینها انهاش مختلف است. توجه کرد این انها تلبسات که مختلف می شود تارتا ناشی از نفس المبادی است که تفصیلش را می رسیم. و اخرى اصل اون هیاتی که در مشتقات هست، اون هیات وضع بر تلبسات شده اند، بر انها تلبسات وضع شده اند. مثلا فرض بفرمایید در مثل اون هیئت اسم زمان و مکان که مفعل بود، او وضع شده است در تلبس ذات به مبدا به تلبس فیهی. توجه کردید که ظرفیتی تعبیر می شود. مثلا فرض کنید هیئت مفعولی که هست غیر از هیئت فاعل است، هیئت مفعولی وضع شده است به تلبس ذات به مبدا به تلبس وقوعی، چه وقعه علیه مضروب، یعنی من وقعه علیه الزر. یه هیئت که هیئت فاعل است مثلا، او وضع شده است، توجه کردید، به تلبسی که هست به تلبس صدوری در اون مبادی که از قبیل عرض هستند، توجه کردید، و عرضی هستن که از اونها تعبیر به فعل متعدی می شود، مثل فرض بفرمایید ضارب و قاتل، یا فرض بفرمایید به تلبس لولولی، توجه کردید، مثل ابیض اسود و امثال ذلک، بله، یا قائد یا قائم و امثال ذلک. اینها می بینید که این انها تلبسات، تلبسات که مختلف می شود تارتن از ناحیه مبادی است و اخرى از ناحیه حیات است. خب ایشان می فرماید درست توجه کنید، یه چیزی را ایشان نگفته است در کفایه و شاید اهم بود که او را بگوید. بفرماید تلبسات مختلف است به اختلاف ذوات، اون ذواتی که مشتق به او حمله می شود اون ذوات اختلاف دارند. توجه کردید، مثلا ما بر وجودی که موجودون حمله می کنیم میگیم ان وجود موجودون، بر انسان هم حمله می کنیم موجودون را میگیم ان انسان موجودون. این تلبس انسان به موجود یه نحوه از تلبس است، تلبس وجود و بله به خود بله وجود که نفسشه، اون تلبسش طور دیگریست. درست توجه کنید، تلبس وجود به خودش تلبس عینیت است، چون که شیء عین خودشه، نمیتواند غیر خودش بوده باشد، اینجوره یا نه؟ ولیکن تلبس انسان به وجود، این تلبسی که هست، این تلبس تلبس عرضیست، منطقه عرض در عقل، چون که کل ماهیت ممکنه این که هست باید زوج بشود، زوج ترکیبی بشود از ماهیت و وجود، وجود باید خارج از ماهیت بشود. این دیگه وجود عین ماهیت نیست در عقل، در خارج عین ماهیت است. توجه کردید، ولیکن در عقل غیروست. تلبس انسان به وجود با تلبس وجود به وجود، این تلبس ها مختلف است به وجدان، و این اختلاف از ناحیه مبادی ناشی نشده است. توجه کردید، در هر دو مبدا وجود است. این اختلاف از ناحیه هیئت هم ناشی نشده است، توجه کرد، چون که هر دو موجود است. این اختلاف یا مرحوم آخونده از کجا ناشی شده؟ شما فرمودید که در کفایه نگاه کنید، بعد از این اگر قبلا نگاه نکردید، ایشان می فرماید تلبسات مختلف است در تلبس ذات، بله به مبادی مختلف است. این اختلاف تلبسات ناشی است از اختلاف هیئات تارتن و از اختلاف المبادی اخرى میگیم یا مرحوم آخوند اونی که مهم در مقام است که در صفات ذات باری تعالی تلبس را اثبات خواهیم کرد خودش هم در مقام اوست، باید امری سوم را هم اضافه کنی که حقیقتا همین زور است و این تلبسات مختلف می شود به اختلاف ذوات ثالثتن، چون که ذواتی که مشتق به آنها حمله می شود اون ذوات مختلف هستند. وقتی که این زور شد پس شما درست توجه کنید ببینید این که موجود بر وجود حمله شد یا موجود فرض بفرمایید بر انسان یا بر ضرب حمله شد که از ضرب موجود این وجود به او حمله شد یا بر انسان حمله شد، در هر دوتا هیئت هم یکیست، ماده هم یکیست، ولیکن تلبس دو جور است، یعنی واجدیت ذات للمبدا دو جور است، در یکی اون واجدیتی که هست واجدیت عینیه هست مثل الوجود و موجودون، چون که شی واجد خودش نمیتواند واجد خودش نبوده باشد، ولیکن در اون دیگری نحوه آخر است. پس الهازا این رو باید در کفایه بگوید. بعد ایشان اینجور میفرماید وقتی که این تلبسات بل اقسام مختلف شد، یه تلبس تلبس صدوری است، مثل میگیم زیدون زاربون تلبس زید به ضرب به صدور است، یا مثلا میگیم زیدون جالسون امرون جالسون، اون تلبس تلبس حلوری است، توجه کردید اون هم همین زور است، یا میگیم الجسم ابیزون یا الجسم اسودون تلبس تلبس حلوری است، و اخرى تلبس تلبس وقوعن علیه است، مثل هیئت مضروبون، یا تلبس وقوعن فی هست مثل هیئت مفعلون که گفتیم. بعد از اینها میفرماید بله تارتن مبدا در اونجایی که مبدا مشتق ملاحظه میشود، مبدا مشتق تارتن این مبدا مشتقی که هست امریست خارجن زاید بر ذات، در خارجی که هست زاید بر ذات هست، و اخرا مبدا انتظامی شود از نفس ذات، مبدا انتظامی شود از اصل ذات، و خود مبدا هم در خارج ما به ازا دارد. این همون تلبس عینیتی است که مبدا انتظامی شود از نفس ذاتی که به او حمله می شود مشتق، مبدا از او انتظامی شود و خودش هم ما به هزا دارد، گهدن چی می شود؟ گهدن اونجا می شود که تلبس تلبس عینیتی بوده باشد. این هم یک قسم از تلبس است. بعضی ها گفتن که از عبارت کفایه هم ولی ظاهر می شود، این تلبس الگا مراتب تلبس است، تلبس مناطبی داره، دنهایی داره، این الگای اونهاست. چرا؟ چون که واجدیت شیل نفسی اولاست ام واجدیتی لغیره، در مثل زیدون زاربون زید ضرب را واجد است که ضرب خارج از ذات زید است، زید نیست، ولیکن در اون تلبس شی بله تلبس بالعینیه شی نفس خودش را واجد است، واجدیت شی به نفسهی اولاست، چون که غیر ممکن است واجد نبوده باشد، اولاست ان واجدیتی در غیره، اما چیزی که خارج از شی است ممکن است ذات او را واجد نباشد، او سبب میخواد دیگر، توجه، ممکن است از قبیل عرض مفارق باشد یا امور دیگری بوده باشد، مبادی دیگری بوده باشد که اونها ولی رو سبب یا اعتبار میشود یا انتظام میشود. پس الهازا این هم یک قسم از کیز است، تلبس است، یک قسم از تلبس، درست توجه کنید کفایه را گفتم معنا میکنم، یک قسم از تلبس این است که شی خارجاً متصف می شود با مبدا، شی خارجاً متصف می شود با مبدا، ولیکن اون مبدا در خارج موجود نیست، اون مبدا انتزاعی عقلی است، عقل انتزاع می کند، اعتبار عقلی است، ولیکن شیء خارجی بون اعتبار عقلی متصف می شود. مثل این میگیم که هر انسان ممکنون ذات الحق و جل و علا واجبون، این وجود و امکان که ذات خارجی متصف می شود به امکان، اونی توجه کردید ماهیتی که در خارج موجود شده است او ممکن است، یا فرض کنید اون شیئی که در خارج هست او واجب است، ولیکن این شیء خارجی که متصف به وجوب امکان می شود، این وجوب امکان این امر انتزاعی عقلی است که در خارج مابیزا ندارد. در کفایه از این تعبیر می کند به خارج المحمول، در جایی که مبدع در خارج مابیزا ندارد، ولیکن شیء خارجی متصف به او می شود به حسب الخارج، ولیکن انتزاعی عقلی است و مبدع، این را خارج المحمول می گویند. مثل فرض کنید الانسان ممکنون، ورد ما اون مبدعی که خارج از ذات است، توجه کردی در خارج چه به شیء ملاحظه می کنیم با شیئی که مشتق به او حمله می شود، مبدع در خارج ما به هزا دارد، موجود است و غیر ذات است، این را هم میگوید بر این که محمول به زمین است، مثل الجسم عبی از اون و اسفتون. این حرفی سیشان میفرماید. بعد که اینها را گفت میفرماید پس معلوم شد یکه از انها و تلبس، تلبس عینیت است، که اون مبده عین ذات بوده باشد خارجه. میفرماید پس این حمل مشتق در صفات ذات به باری تعالی اشکالش حل شد. چرا؟ چون که در اونجا هم که میگیم الله و عالمون، توجه کردید یا الله و بله عادلون، این عادلون اشتباه است، چون که عادل از صفات افعال است، از صفات ذات نیست، و صاف سور هم که ملتزم به نقل شده است، توجه کردید در صفات ذات شده است، اشکال در صفات ذات است نه در عادل که از صفات افعال است. اشکالی که در صفات ذات بود مثل عالم و قادری که هست، اون اشکال از بین رفت. چرا؟ چون که تلبس عینیتی در ذات حق جل و علا موجود است. این تلبس عینی که گفتیم ارگا انها تلبس است، این موجود است. خب درست توجه کنید، اون وقت یک کسی ممکن است اشکال کند، میگه خب ارگ بله فرض بفرمایید اگر تلبس شیل واسطیت شیل ذاتی ارقا انها تلبس است، باید عرفاً صحیح بوده باشد که بگوییم علم زیدین عالمون، قدرت زیدین قادرون، نه خود زیدان، چونکه قدرت زیدان قدرت دارد دیگه، قدرت بر تکلم دارد، بر مشی دارد، توجه کردید بر حرف زدن زیاد دارد، این قدرتی که دارد توجه کردید بگیم قدرت و زیدن قادرون، چون که اون قدرت واجدیتش لذاتهی اولاست از واجدیتش لغیرهی دیگر، یا علم زیدن عالمون، این اشکال میاد دیگر با وجودی که عرفاً صحیح نیست. این را میخواد، این اشکال را میخواد حل کند بر اون صاحب کفایه، میخواهد اینجور بفرماید بر این که توجه کردید واجدیت شیل نفسهی از بله از انها تلبس است، از انها تلبس است، منتها این نحوه از تلبس را عرف نمی فهمد، این نحوه از تلبس را عرف بفهمد، این اهل العرف این را نمی فهمد. به اونی بجی میگه معنای قادر ذاتی که متلبسه به واجد من قدرت است، توجه کردید، منتها ذاتی که واجد قدرت است این مصادیقی دارد، یه مصداقش زید است که واجد قدرت تکلم است، قادرون را به زید حمله بکنی عرف او را بله مصداق میبیند و میگوید بله زید متلبسه به مبدأ است، حملش را میفهمد، مصداق میشود. و اما اگر بر قدرت زید حمله کنی بگی قدرت زیدن قادرون، عرف این تلبس را نمی فهمد، این مصداق را نمی فهمد. حقیقتاً قدرت زید قادر است، مصداق قادر است. لما ذکرنا بر اینجا واجدیت شیء لنفسهی اولاست از واجدیت شیء لغیرهی. توجه کردید زید غیر قدرتشه، بدون جهت زید هست، به بعضی چیزها قدرت نداره، کسی قدرت نداره، من قدرت ندارم این منبر را بلند کنم. توجه کردید قدرت زاید بر من است. توجه کردید و اما نفس القدره، نفس القدره قادر است، چون که قدرت واسط نفسش باید بشه. ایشان میفرماید این که عرف نحوه تلبس را ملتفت نمی شود و نمی فهمد تلبسی به ذات را، این منافات ندارد بر این که توجه کردید حمل بله عالمم و قادرم بر ذات باری یا حمل قادر بر قدرت زید صحیح بوده باشد. چرا؟ بران که اونی که متبع است نظر عرف در تشخیص مفاهیم است، که معنای عالم ذاتی که واجد علم است، معنای قادر ذاتی که واجد قدرت است. اما کدام ذات واجد قدرت است که متلبسه به مبده است؟ کدام ذات واجد قدرت است؟ کدام ذات واجد علم است؟ او به نظر عقل است. عقل بعض چیزها را مصداق میبیند ولیکن عرف اونها را نمیبیند. این هم از همین قبیل است. عرفاً نجید غلط هست گفتن بر این که قدرت زیدن قادرون، علم زیدن عالمون، عرفاً غلط هست. با وجود این که بنابه گفته شما باید صحیح بوده باشد. توجه کردید ایشان می فرماید که این یه نحوه از تلبس است که عقل توجه کردید می فهمد و ذات را مصداق می بیند و مشتق، ولیکن اهل العرف نمی فهمد. این حرفی ایشان منافات ندارد با حرفی که در جای خودش ذکر شده است، اگر حکم شرعی رو عنوان عرفی برود، که اون عنوان عرفی یه مصادیقی دارد که عقل و مصداق را تشخیص میدهد ولیکن اهل العرف را مصداق نمیداند. مثل این شاره بگد عدم و نجس، اون لکه سیاهی که در پارچه‌ای که خون افتاده بود شستیم با صابون، در پارچه سفید سفید تازه بود، یه سیاهی میمانه داخل به دقت لگری او خون است. هر سی ده دفعه با صابون بشوری تا مادام که یه لکه تاری هست اون خون است، به حساب عقلی ها. چون که اگر خون نباشد این تاری و این لکه از کجا آمده است؟ انتقال عرض از معروضی به معروض آخر که محال است، لازم میاد در آن انتقال عرض بلا معروض قائم به نفسه نبوده باشد، نه قائم به غیر. در اون آن انتقال رو برهان عقلی این اجزای صغار خون است. لسیغره ها دیگه لون دم دیده نمی شود، منکدر دیده می شود. توجه کردید لسیغر این ها، ولیکن هر چی بنشینی به عرفی بگی که این لکه، میگه دیوانه نشد، ده دفعه با صابون شستم، توجه کردید دستم هم تر کرده، این لکه از کجا خون بود؟ این اونجا گفتیم نمتبه نظر عرف است، دیگه این لکه نجس نیست، تمامی رساله ها میرن لکه ای که میماند بعدش زوالین پاک است. اینجور دیگه این سرش این است. شاره وقتی که رو عنوانی حکمی را جعل کرد، حکم شرعی، اونهایی که عرف اونها را مصداق نمیبیند، چون که خطاب به عرف است، عرف اونها را مصداق نمیدید، یعنی اگر حالیش هم بکنی نمیفهمد، حکم اونها را نمیدید، چون خطابات متوجه به عرف است. ما کلاممون در صدق عقلی است که آیا به حمل شایه عنوان عالم بر ذات باری یا بر قدرت زید بر علم زید عنوان عالم حمل میشود یا نمیشود، این مصداق است یا نه. در حکم شرعی مترتب بر عنوان نیست، هم نمی شود یا نمی شود، اینجا می که متبع نظر عقل است. این حرف با اون حرف سابقی با هم دیگر تفاوت ندارد. این یه جواب دیگر هم ممکن است گفته بشود، افرز پس بگیم عرفاً صحیح است گفتن بر این که الله و عالمون، واوجود می که همین اهل العرف میگن که علم عین ذات باری تعالی جل ولا است، عقیدهش اینه، دیگه شیعه امامیه است. ولیکن بگوییم که العلم، بله علم زیدین عالمون توجه کردید، اونجا واسه دیگت شی نفسه او را صحیح نمیداند. این یه جوابش این بود که در کفایه گفت خوب بوده باشد. جواب دومیش این است که تلبسات به زوات گفتیم مختلف است، چون که در زید، در زید فرض بفرمایید علم عرضه بر او هست، در این جور زوات توجه کردید، عرف اعتبار می کند، تلبس توجه کردید، تلبس عینیت را اعتبار نمی کند. و اما در اون ذاتی که اون ذات عین مبده است، اونجا تلبس ذاتی را، تلبس عینی را اعتبار می کند. اینجور جواب هم می شود گفت. باقی می ماند کلام در استدلالی که صاحب الکفایه فرمود، استدلال صاحب الکفایه فرمود، چون که بعد از اینکه این تلبس عینیت را فرموده است، متفرع کرده است بر این که از ما ذکرنا واضح شد که در حمل صفات به ذاتی بالا باری تعالی نقل نیست که صاف سور میگوید، صاف سور ملتزم شده است این اوصافی که عالم و قادر است. عادل را اینجا در کفای آورده است که از شدم اشتباه از اون صفات افعال است، صاف سور در صفات ذات میگوید، مثل یا عالم یا قادر. اینها که ولی حمل می شود بر ذات باری تعالی صاف سور گفته است، اینها از معنای لغویشون نقل شده اند یا در معنای دیگر مجازن استعمال شده است و به اون معنای مجازی حمل بر خداوند ذات باری تعالی می شود. پشت سر این حرف گفته است این سر این است که اسماء الله توقیفی است و اسماء اللهی که از توقیفی است و بر غیر خدا اطلاق نمی شود، چون که معنای دومی، معنای منقول له، معنایی است که بر غیر خدا اطلاق نمی شود. قادر به معنای دومی، به معنای مجازی بر غیر خدا هم نمی شود. ایشان میگه تعجب از این حرف است، برای اینکه حرف اولش درست نیست نقل که الان میگوییم در کفایتی میگد. این حرف دومیش عجب است، برای اینکه عالم قادر را چجور به غیر خدا اطلاق نمی شود. این که میگیم زیدون اعلم العلماء است، اعلم العلماء الفهود و افضل الفقهاء مثلا این بله ادول، اینجور میگیم چجور عالم اطلاق نمی شود، قادر چجور اطلاق نمی شود، زیدون قادرون بله علی التکلم، متمکنون علی التکلم، متمکنون علی مش، چیزو قادری چجور اطلاق نمی شود، قادرون اطلاق می شود. این تفریعش تعجب است که این صفات بر غیر خدا اطلاق نمی شود. سردش این است که اینها نقل از معنای حقیقی شدن یا در معنای دومی مجاز است. این حقیقتا جای تعجب است از صاف سور. و اما حرف اولش که منقول شده است، مرحوم صاحب کفایه می فرماید بر این که پس عینیت وقتی که یکی از انهای تلبس شد دیگر به نقل احتیاجی نداری. مضافاً نقل و مجاز بلی غلط است. چرا؟ برای اینکه اون وقت لازم میاد این از کاری که در گفته می شود یا الله و یا الله، یا قادر و یا حق، توجه کردید اینها که گفته می شود صرف نقل غیر انسان باشد. چرا؟ چون که اگر از عالم و قادر و حق همون معنای لغوی را داشته و که ذاتون ثبت لحل به ذاتی که واجد علم است، واجد قدرت است، واجد حیات است، این اراده بشود که این همون هر معنای لغوی است، این خلاف فرض است. وقتی که اینها اراده نشود یا ضد اینها اراده می شود، عالم ذاتی که تلبس به علم دارد، عالم معناش این است که علم ندارد، ذاتی که علم ندارد، این باشد، این هم کمی شود، کفر است به خدا گفتن که علم ندارد، قدرت ندارد، حیات ندارد. پس اون زیدش هم که نمی شود. خب اون معنای آخر هم که بر ما معلوم نیست و چیه؟ خب یا عالم صرف لغلقه ایدسان می شود، لفظ گفتن ایست که اصلا معنای راده نشده است از اون. این اشکالی که به صاف سور می کند این صاف کفاید خیلی بعید است از صاف کفایه. این اشکال نیست، این اشکال وارد میشه به صاف سور. صاف سور میگه که این الفاظ از معانی لغویه نقل شده است به معانی ثانویه. چرا نقل شده است؟ رون دلیلی که میگوید دلیل چیه؟ میگه در اینها ولی ذات خداوند توجه کردید عین قدرت است، عین علم است، عین حیات است. مبدا باید زاید بر ذات بشود، مبدا باید قیام داشته باشد با ذات، در اینها قیام نیست. خب وقتی که اینجور شد دلیل صاف سورین شد که علم عین ذات باری است، قدرت عین ذات باری است، ما که میگیم یا قادر یعنی یا قدرت یعنی حقیقت القدره، اون قدرتی که به ذات قدرت است، نه قدرت به من عرضی که ما داریم عرض است، اون قدرتی که خارج از مقسم بله جوهر و عرض است، اون حقیقت القدره، اون حقیقت العلم، یا عالم یا حی که میگیم، ای اون حیات حقیقی، توجه کردید که خارج از مقسم جوهر و عرض است. خب اون قرینهشه، چون که میگه ملاک این که به معنای لغوی اطلاق نمیشود، چون که اونجا ذات هست در معنای لغوی، ذات با مبدا باید دوتا بوده باشن، خارجن قیام عرضی هم داشته باشن. خب وقتی که در خداوند اینجور نیست، صرف مبدا میشود. مبدا هم با نحوی که عرض کردم ها، نه مطلق مفهوم علم، یا عالم که میگوییم به خداوند یعنی یا مفهوم علم، این را نمیگیم، توجه کردید. اون علمی که اون واجب به ذات است، خارج از مقسم جوهر و عرض است، توجه کردید، خالق و جوهر و عرض است، او اراده میشود، اون قدرت اراده میشود که همون بله ذات باریست، که همون عقیده ما همین است که صفات ذات عین ذات است، نه ترکیبی در او هست، توجه کردید، نه عرضی در او هست، توجه کردید، نه جوهری در او هست، بدون جهت این اشکال بر صاف سوک لقلقی رسان می شود، نه نمی شود. اونجوری که برهان اقتضا می کند به اون معنا استعمال می شود این الفاظ، منتها در این الفاظ یا نقل شده است یا استعمالش مجازی شده است. خلاصت الکلام، اونی که ما در کفای زاید کردیم اینجا، بذارید من این کلمه را آقا بذار من نتیجه حرفم را بگم، تمام نمی کنم. بله، ما رو اون برهان کشف کردیم عالم در اون معنایی که معقول است در ذات باری صحیح است و برهان او را تصحیح می کند، در اون معنا نقل شده به اون معنا یا در اون معنا مجازاً استعمال شده. این دیگه صرف لقلقه لسان نمی شود. اگر شما بگویید ایان کسی که خالق الجوهر و الارض است، خالق تمام موجودات است، کون و مکان است، بذات غنی است، قدرت محض است، علم محض است، حیات محض است، غنی بذات است، اینها لغلغه لسان است. اینها اگر لغلغه لسان باشد عیب ندارد، با این لغلغه لسان را قبول دارید. عرض می کنم صاف سور میگه عالم اون ذاتی که با علم دوتاست خارجن، تلبس قیامی دارد، این به خدا اطلاق نمیشه. بین پیکارتون این صاف سور این را میگه دیگه، روی این اساس ملتزم به نقل شده است، روی این اساس ملتزم به تزفت شده است. ایش پس وقتی که میگیم صاف سور، چرا اینجور گفت صاف سور؟ برهان دارد که در خداوند این تعدد نمی شود، قیام عرضی نمی شود. خب روی این اساس عالم که میگه به معنای دیگر وضع شده یا به در معنای دیگر استعمال شده، معنای دیگر که برهان اقتضا می کند، اون برهان که اقتضا می کند همون معنای مبدا است، تا با اون خصوصیات که گفتم، نه مفهوم مبدا محض. بذارید این را هم بگم ایونم. عرض می کنم ما دو مطلب را بر صاحب کفایه زیاد کرد، بر حرف حائز کفایه زیاد کردی. یه حرفی که زیاد کردی و او اساس در معناست که مرحوم کفایه فرمود طلب به ساعت انهایش مختلف است، یخت از هیئت ناشی میشه، از ماده ناشی میشه. گفتیم من اختلاف الزوات که این مهم است در مقام، در صفات ذاتی که هست توجه کردید، چون که ذات مختلف است، ذات باری تعالی قیاس با اون ذاتهای دیگر نمی شود، این انهای تلبس از این ناشی. و مطلب دیگری که اضافه کردیم این است که صاف سول دو تا حرف دارد. این دو تا حرف مترتب بر برهان است. یه برهان این است چون که در مشتق معتبر است ذات با مبدع تعدد داشته باشد، قیام داشته باشد، پس رو این برهان سب عالم و قادری که به خدا اطلاق می شود در معنای لغوی نمی تواند استعمال بکند، باید در معنای دیگری استعمال بشود. بعد این یه حرفی را مترتب بر اون برهان کرده است، بعد حرف دومیش را مترتب بر این حرف اولی کرده است. پس این صفات به غیر خداوند اطلاق نمی شود، قادر و حی یا فرض کنید عالم به غیر خدا اطلاق نمی شود. سرش این است که اینها نقل شدند به معنای دومی، چه معنای دومی به غیر خدا اطلاق نمی شود. از ما این بود که این دو حرف مرحوم صافصور یعنی برهانش و اینی که بعد مترتب کرد گفت این اسما اطلاق نمی شود به غیر خداوند، این دو تا هر دو فاسد است. چون که تلبس اینی گفتیم انها ارگا انهای تلبس است و اینم گفتیم عالم و قادر بر غیر خدا هم اطلاق می شود، منتها معناش هم معنای لغوی است. اون حرفی که اول زد و گفت این الفاظ نقل شده اند، مرحوم کفایه او را رد کرد، صاحب کفایه که اینها اگر نقل بشود لغلغه لسان می شود، این حرف را عرف دومی را زیاد شدیم که نه، لغلغه لسان نمی شود، معنای دومی معنایی می شود که مقتضای برهان است. توجه کردید این الفاظ در او استعمال می شود که او نه معنای لغوی است نه هم معانیست که بر ما مجهول است، اون معانی بر ما معلوم است، منتها سایر علم نه علم تفصیلی است، اون علم اجمالی که به حسب ادله داریم که خداوند متعال صفاتش عین ذاتش زاید نیست، ترکیبی نیست، بسیط است، توجه کردید واحد است و احد است و امثال ذالک، بله بر طبق قولی که اجمالا می دانیم و الحمدلله رب العالمین.
رحمان الرحیم. 96 جلسه درس خارج اصول استاد تبریزی، 14/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ابنیه قم، واحد صوت. بزرگاه این شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو جهت از بحث مشتق باقی مونده است که آنها را در مقام ذکر می کنید. یکی آنیست که مرحوم صاحب کفایه از کلام صاحب الفصول استفاده کرده است و او را در آخر بحث مشتق آخرین امر قرار داده است، کأنه ایشان از کلام صاحب الفصول اینجور استفاده کرده است: در جاهایی که مبدأ از قبیل عرض است نسبت به اون ذاتی که اون ذات معروض اون عرض است، گهزن تلبس ذات به اون مبدأ تلبس معروض به عرضیهی می شود. فرض بفرمایید سه ثواب در خارج ما به هزار دارد، عارض بر جسم است، تلبس جسم به ثواب به تلبس قیامی است، قیام العرضی به معروضهی هست. یا فرقی نمی کند از قبیل الحدث بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید تکلمی که زید می کند این عرض است، قائم به زید است، قیام العرضی به معروضه، که این عرض از قبیل حدث است، معنای حدثی است. علی هذا الاساس صاف سوز ذکر کرده است از شرایط این که مشتق حقیقت بوده باشد در متلبس، چه گفتیم مشتق حقیقت در متلبس است، از شرایطش این است. مبدا اگر عرض بوده باشد، قیامش با اون ذات قیام حقیقی بوده باشد، نه قیامش به از قبیل بله واسطه در عروض بوده باشد، که حقیقتا عرض قائم به شیء آخر است و قیام آن عرض و مبدع با این ذات قیامش قیام اینایی است و مجازی است. مثل این که فرض بفرمایید جریانی که هست جریان عرض است، ولیکن قائم با آب است حقیقتا، این عرض معروضش ما است. این که بگوییم الماء جارین، این اطلاق مشتق می شود اطلاق حقیقی. و اما اگر در موردی بگوییم المیزاب جارین، این اطلاق مشتق اطلاقش اطلاق مجازی است. چرا؟ برای اینکه ذات این جریان ولو عرض است و میزاب هم ذات است، ولیکن قیام این عرض به این ذات قیامش قیام حقیقی نیست، این واسطه در عروض در بین هست، اماس که اون عارض هست بر اون جریان حقیقتن اوست. اسناد جریان را به میزاب دادن، این اسناد اسناد مجازی است. درست توجه کنید چه جور معنا کردم ها. این میزابی که هست بالمیزاب عنوان مشتق به او حقیقتا هم می شود و اطلاق مشتقم به او حقیقت هست. مثل این که بگوییم المیزاب و مجرا الماء، مجرا مشتق است دیگه، اسم مکان است و مشتق است، حملش بر میزاب هم حمل حقیقی است. او را نمیگوییم مبدع در صورتی که عرض بوده باشد و اون مشتق هم عنوان بوده باشد بر معروض آن عرض. اونجاست که صاف سو گفته است اون عرض قیامش با اون ذات باید قیامش واسطه در عروض نداشته باشد. مثل عنوان جارین مجرا المیزاب و مجرا الماء الماء جارین، هم جارین مشتق است هم مجرا مشتق است، ولیکن فرقش این است مجرا عنوان است بر غیر معروض المبدع، ولیکن عنوان جارین عنوان است بر معروض المبدع. صاف سو این را در مشتقاتی که اون مشتقات وضع شده از حیاتشون بر معروض المبدع که مبدع از اعراض است، اونجا فرموده است باید اون ذاتی که مشتق به او اطلاق می شود تلبسش به اون مبدع که اعراض است از قبیل واسطه در عروض نداشته باشد. اگر گفتیم المیزاب جارین، این المیزاب بله جریان ولو عرض است،
حمله بر میزاب شده است، ولیکن واسطه در روز دارد. اونی که حقیقتا معروض جریان است آب است. اسنادش توجه کردید بر میزاب، اسنادش اسناد اینایی می شود. و اما اون مشتقاتی که درست توجه کنید، اون مشتقاتی که مبدا اونها عرض نیست، یا اون مشتقات هیئتشون وضع بر معروض نیست، عنوان بر معروض نیست، مثل مشتق مزرع چی گفتیم، مزرع المیزاد و مزرع ما، اون حقیقت از در او هیچ شبهه نیست، چون که عنوان مشتق که هیئت مفعل است در عنوان معروض وضع نشده است. صاف فصول این شرط را در یه مورد کرده است، اونجایی که مبدا عرض بوده باشد و عنوان مشتق عنوان معروض بوده باشد، اونجا شرط کرده است که اطلاق مشتق اون وقت حقیقت می شود که اطلاق اون مشتق بر اون ذات واسطه در عروض نداشته باشد، مثل اطلاق مشتق علما و جارین واسطه در عروض ندارد. و اما الجارین را حمله در میزاب بکنیم، این واسطه در عروض دارد، مثل اون جالس سفینت متحرکون، این متحرکون را حمله کردن بر جالس سفینه، این اطلاق کردن اطلاق مجازی است. چرا اطلاق مجازی است؟ چون که حرکت ولو عرض است، معروض دارد، و عنوان متحرک هم عنوان معروض است، عنوان مشتقی است که به معروض وضع شده است. ولیکن ما که اطلاق کردیم بر جالس سفینه، این واسطه در عروض دارد، یعنی مبدأ حقیقتا با این ذات قائم نیست. چون که مبدأ حقیقتا قائم به این ذات نیست، پس این اطلاق اطلاق حقیقی نمی شود. اینجور نیست که صاف سر مطلق بگوید در تمام مشتقات این شرط را بکند، نه، می فرماید در اون مشتقاتی که هیئت آنها عنوان بر معروض است و مبدأ در آنها عرض است، اون ذاتی که به او مشتق اطلاق می شود، باید اون قیام مبدأ به اون ذات واسطه در عروض نداشته باشد، و الا اگر واسطه در عروض داشته باشد، اون اطلاق اطلاق مجازی است. مرحوم آخوند از این کلام فهمیده است که صاف سول مجاز فی کلمه را می گوید، یعنی میگوید که اگر بخواهید مشتق استعمالش در ما حقیقی بشود، در معنای خودش، در معنایی که اراده میکنید از مشتق، اگر بخواهید این استعمال حقیقی بوده باشد و استعمال مجازی یعنی مجاز فی کلمه نبوده باشد، باید به اون ذاتی که مشتق به او اطلاق می شود و مبدأ عرض است، باید اونجا واسطه در عروض در بین نبوده باشد. اینجور فهمیده، روی این اساس هم اشکال کرده به صاف سوچه این بر شرط استعمال حقیقی نیست. در اونجاهایی که مشتق استعمال می شود، مشتق همیشه استعمال می شود، چه واسطه در عروض باشد چه نبوده باشد، مشتق استعمال می شود در اون معنای بسیط که سابقاً گفتیم، اون ذاتی که فرض بفرمایید مبهم است من ضمیر الجهات، این را ما عرض کردیم، الا من جهت قیام المبدأ به، در اون معنای بسیط استعمال می شود. بنام مسلک صاحب کفایه هم که شیء له المبدأ، که معنای بسیط، این معنای انحلالی است آخه، معنای بسیطش چه می شود؟ در همون معنا استعمال کرده است. متکلم در هیچ و در هر مقامی که مشتق را استعمال می کند، چه تطبیق بکند مشتق را به ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدأ است و واسطه در عروض ندارد، چه تطبیق بکند بر ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدا نیست، واسطه در روز دارد. یعنی چه بجد الماء جارین، چه بجد المیزاب جارین، جارین در یه معنا استعمال شده است، اختلافی در معنای کلمه نیست. منتها اگر بجد الماء جارین حقیقت در کلمه که هست، حقیقت در اسناد هم هست، تطبیق هم حقیقی است. اون طبیعی را چون طبیعی انتزاعی که معنای جارین طبیعی انتزاعی است، منشأ انتزاع دارد، به منشأ انتزاعش حقیقتا تطبیق کرده است که گفته است الماء جارین. و اما اگر بجد المیزاب و جارین، مجاز در کلمه نیست، باز جارین در همان معنا استعمال شده است که الماء جارین می گفت. المیزاب جارین، جارین در این کلام در همان معنا استعمال شده است. غایت الامر این اسناد و این تطبیق مجاز می شود، چون که کلیه انتزاعی را تطبیق کرده است به غیر منشأ انتزاع خودش. اون ذاتی که تلبس به جریان دارد، یعنی عنوان معروض است آخه عنوان جارین، اون ذاتی که متلبس به مبدع دارد، مبدع عرز که عرز قیام با اون ذات دارد، او میزاب نیست، هیئت جارین به او وضع نشده است. پس در معنای خودش استعمال شده، تطبیق کرده است به غیر مصداقش، به غیر فردش. این مجاز در تطبیق می شود که از حرف صاحب الکفایه مجاز در کلمه فهمیده است در این موارد، اشکال کرده است که در این موارد مجاز فی الکلمه نیست، مجاز فی تطبیق و الاسناد است. این حاصل مراد صاحب الکفایه است. ولیکن عبارت صاحب کفایه در مقام وافی به این مطلب نیست که من گفتم. عبارت ایشان در اون آخر عبارت را جوری کرده است که عکس توهم میدهد، چند صاحب سو گفته است که از شرایط این که اسناد معنای مشتق به ذات حقیقی بوده باشد، باید اون مبدا به اون ذات قیام داشته باشد. اسناد همون تطبیق است. خب این اگر بوده باشد این درست است. این عبارت کفایه ولو اینجور است، ولیکن عرض کردم که عبارت را نگاه نکنید، مراد صاحب کفایه این است که از کلام صاحب سود در این موارد مجاز فی الکلمه فهمیده و اشکال کرده است که در این موارد مجاز فی الکلمه نیست، مجاز فی الاسناد است، یعنی فی التطبیق است. مراد صاحب کفایه این است. این یه جهتی بود که در مقام ذکر کردیم. جهت اخرایی که با او بحث مشتق را فاتحش را میخوانیم، اون جهت دیگر در مقام این است. این را شما میدانید بحث مشتقی که هست، بحث مشتق مثل بحث صحیح و عمی است، از مباحث علم رسول نیست. مباحثی که میزانی که بر مسائل علم رسول در مقام ذکر شده است، یعنی در علم رسول، در اول علم رسول ذکر شده است، میزان مسئله رسولی نیست، اون است که نتیجهش کبرای کلی بوده باشد، که از اون کبرای کلی حکم شرعی فرعی کلی حکم استخراج و استنباط بشود. بحث الاوامر همین زور است، بدون زد المقصد الاول، اولین مسائل علم اصول که وارد میشویم بحث اوامر است، اونها مسئله اصولی است، چون که از اونها حکم استخراج میشود و استنباط میشود. مثلا فقیه بعد از اینکه تتبع کرد، فرض بفرمایید تتبع کرد ادله را، میگوید استهلال و هلال رمضان مما طلب من المکلفین بماده الامر بل مثلا فرض کنید فی خبر سگه کبراش را منظم می کند، کل فعل طلب بماده الامر فی خبر سگه تکون زال کل خبری علمم بوجوده، علم به وجوبه نتیجتی می شود، نتیجه می شود که وجوب استحلال معلوم است، علم به وجوب استحلال دارم. بدون جهت بعد در رساله بنویسد که استحلال هلال رمضان واجب است، این فتوا فتوای به غیر علمی نمی شود، چون که معنای اعتبار خبر سیگه این است که او به من بله علم است، با اونی که حکایت می کند علم بوست اعتبار داده شده است، اونی که حکایت می کند عبارت از تعلق طلب است. نمی دانم به استحلال ماه بله فرض کنید رمضان بم با مادت الامر، اونجا حکم استخراج می شود، علم به حکم پیدا می شود از نتیجه مسئله اصولی، اونجا ولی اون مسئله اصولی می شود. اما بحث مشتقی که اینجور نیست، از بحث مشتق موضوع الحکم تعیین می شود نه نفس الحکم. یعنی در خطاب شرعی اگر ما یه جایی پیدا کردیم چشار عنوانی را عنوان مشتق را موضوع حکم قرار داده است، العادل یجوز الاقتداء و الفاسق لا یقبل شهادته و امثال ذلک، و معلوم بشود که توجه کردی تعلق حکم به این عنوان از قبیل لا ینال عهدی الظالمین نیست، از اون قبیل نیست، چون که از اون قبیل بوده باشد تلبس تمام بشود حکم میماند. اینجور دیگه این معنا نشود، از این بطی نتیجه میگیریم که ذات مادامی که تلبس به مبدع دارد این حکم را دارد، وقتی که ذات تلبسش از مبدع منقضی شد او موضوع حکم نیست. وقتی که عدالت از ذاتی رفت، چون که مشتق حقیقت در متلبس است، مبدع عدالت هیئت عادلی که است وضع شده است با اون کسی که متلبس به مبدع عدالت است، قیام تلبسش هم قیام عرضی می شود. هر وقت که این عرض از اون ذات منقضی شد او داخل معنای مشتق نیست. بیان کردیم به بحث مشتق معنای چه چیز را، موضوع را بیان کردیم، و به بحث مشتق معلوم شد در اونجاهایی که ماده، اون ماده که مبدع از او تعبیر می کنیم، در ذات باید فعلیت داشته باشد، و اما خودش خود مبدع فعلیت داشته باشد، اما خود مبدع در ذاتی شأنیت داشته باشد، عنوان مشتق بله کافی نیست، صدق نمی کند. اگر در خطاب وارد بشود که الکل متغیر فی احد و صافی ثلاثه نجسون، توجه کردید این الکل متغیر فی احد و صافی ثلاثه که بگو نجس صاف که فرض همینه، او محکوم به نجاسه، خب اون کلی که تغییر در او فعلیت دارد او را می گیرد، و اما کلی که تغییر پیدا نکرده است، ولیکن چون که هوا سرد است، توجه کردید گرم بود تغییر پیدا می کرد به این میتر، او نجس نیست. الان که تغییر ندارد مبدع باید فعلی باشد، گفتیم عناوین ظهور در فعلیت دارند، یکی هم از عناوین خود عنوان مبدع است، مبدع باید فعلیت داشته باشد، و اون مبدعی که فعلیت دارد توجه کردید تلبسش هم فعلی باشد، مگر در مواردی که قرینه خاص یا قرینه عامه قائم بشود، چونجاها مراد از مبدع معنای فعلیش نیست، مراد از مبدع شأن است، مثل مفتاح که فتح لازم نیست فعلی باشد، شأنی بوده باشد و ذات هم متلبس بشود با اون فتح شعنی، مفتاح به اطلاق می شود. اینها را گفتیم، گفتیم معنای ظاهری مبدع فعلیت است، در هر جایی که شعنی می شود و می گوییم شعنی کافی است، اونجاها احتیاج داریم یا به قرینه خاصه یا به قرینه عامه که مثل اسمالت بودن خودش قرینه عامه است، چون فعلیت مبدع در آنها معخوص نیست. این هم جهت ثانیه بود. از این جا معلوم شد که ما در کفایتی میگوید المقصد الاول فی الاوامر حقیقتا این مقصد اول است. مقصد اول علمی سور هم اولیت را نمیگویم، ما در ثانی اول نواهی را بحث میکرد توجه کردید، ولیکن از مسائل علمی سور است بحث اوامر. ایشان میفرماید بله کلام ما فعلا در مادت لمد است، این را میدانید. طلبی که استفاده میشود، طلب از استفاده میشود تارتن از مادت لفظ، یعنی اون لفظی که یه هیئت دارد یه ماده دارد، اون طلب از ماده استفاده میشود. اون طلبی که بعد خواهیم گفت که مراد طلب، طلب انشایی است. اون طلب انشایی که مرحوم آخوند طلب انشایی میگوید، اون طلبی که استفاده میشود تارتن از ماده لفظ استفاده میشود، هیئت مدخلیت ندارد. بدون جهت هیئت اگر عوض بشود باز طلب از او استفاده میشود. اون ماده همزه و میموره که از او تعبیر به امر میکنیم مادت الامر، او همین زور است. دیگر امره بگی یا امره بگی، انا آمر که به کذا، انتم امورم به کذا، هر هیئت را بگویی طلب استفاده میشود. اینجا معلوم میشود که در مادت الامر اون طلب از اون طلب، امر که به معنا طلب است، اون طلب از ماده استفاده می شود. و اخرى این طلب از هیئت استفاده می شود، ماده مدخلیتی ندارد. اونی که صیغه افعل می گویند، ببما صیغه امرم می گویند، مثل افعل توجه شدید، مثلا ازرب قم ولی ازهب و امثال ذلک، که از اونجا طلب از هیئت استفاده می شود. بدون جهت اگر ازرب ضارب شد دیگه طلب استفاده نمی شود. ازرب یضرب شد یا ضرب شد دیگه طلب استفاده نمی شود. معلوم می شود که اونجا طلب از هیئت استفاده می شود. کلامنا فعلا فی مادت الامر است، یعنی در اون لفظی است که از ماده او طلب استفاده می شود. مرحوم آخوند می گوید برای ماده امر معانی ذکر شده است، معانی متعدد ذکر شده است، چند تاش را ذکر می کنند. می گوید این بله، یعنی ماده لفظ الامر در این معانی استعمال شده است، اینجور گفته شده است، چند تاش را ذکر می کند. یکی طلب است، توجه کردید کلام گفتیم که از او طلب استفاده می شود. یکی هم می فرماید بر این که شأن است، شأن عبارت یا مطلق الحال است، بله یا مطلق الحال است، یا حالی که فیه خطرون، در او یه اهمیتی یه بزرگی هست. هو فی شأن کذا، هو فی امر کذا، که امر به معنا شأن است، یعنی در حالی است که بله در این حال است، مشغول به این حال است، چو یا مطلق الحال است یا حالی که در او خطر بوده باشد. شأن به اون حالی میگن که فیه خطرون، یکی هم در شأن استعمال میشود. یکی هم ایشان میفرماید که لفظ امری که است یعنی حکایت میکند، ها از خودش بله بیان خودش نیست، حکایت از قیل که در معانی استعمال شده است، منها الطلب و منها الشأن و منها بله همه معنای فرض بفرمایید بله فعل است، بله معنای مطلق الفعل، توجه کردید بله مطلق الفعل است. و ما امر فرعون برشید معنای فعل است، و ما فعل فرعون برشید، فعلش فعل خوبی نبود که استحیا می کرد اطفال را می کشت، توجه کردید، مادرهاشون را زنده نگه می داشت. و ما امر فرعون برشید، این فعلش فعل بله بله حسنی رشیدی نبود. رب به ما گفته شده است استعمال در فعل عجیب هم می شود، ولما جا امرنا، یعنی اون فعل عجیبی که توجه کردید بلاست، وقتی که او آمد امر اینجا استعمال در فعل عجیب شده است، فعلی که در او تعجب است. و استعمال می شود امری که هست به معنای شی استعمال، به معنای غرض هم استعمال می شود. یکی از معانی که در کفایه می گوید غرض است، زئت کل امر کذا قیل غرض این کذا. این تقریبا هفت تا معنا را، تقریبا هفت تا شاید بشود در کفایه نقل می کند که در اینها استقیل چیست، اینها معانی لفظ امر است. من یادم میاد سالهای قبل یک کتابی دست من افتاد، خطی بود، نگاه کرده بودم 25 معنا برای ماده امر ذکر کرده بود که اینها معانی لفظ الامر است و لفظ الامر در این 25 معنا توجه کردید استعمال شده. الان نه اسم اون کتاب یادم، خطی بود، نه اسمش یادمه نه مؤلفش یادمه، توجه کردید، ولیکن این مطلبش یادم هست که در اون کتاب اینجور ذکر شده بود. بعد ایشان درست توجه کنید، بعد ایشان میفرماید که اینهایی که ذکر شده است، اینها معانی لفظ الامر است، ما لفظ الامر در اینها استعمال شده است، اینها از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است. اینها اکثرشان یعنی غالبشان از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، یعنی مصداق امر در این موارد غرض است، مصداق امر در این موارد شأن است. خیال شده است که لفظ الامر در مفهوم غرض استعمال شده، در مفهوم فعل لذیب استعمال شده است، و حال اینکه در این موارد لفظ الامر در یه معنای واحدی استعمال شده است، چون معنای شی است، چون که خود مرحوم صاحب کفایه میگوید که لفظ الامر مشترک لفظی است، ما بین امر طلب فی الجمله، فی الجمله که قهودش خواهد آمد که باید عالی باشد، اون طالب سافل نباشد و الا او التماس میشود، سوال میشود، امر گفته نمیشود به اون طلب، فی الجمله اون طلبش هم طلبی باشد که ترخیص در ترک نباشد، طلب آمیر ها و الا امر گفته نمی شود بو، امری که از او تعبیر به فرمان می شود. اسم است امر به اون طلب فی الجمله. یکی هم در معنای شی مشترک لفظی است که شی معنای جامدی است. این که می گوید جئت کل امر کذا، امری به معنای شی استعمال شده است، منتها اون شیعی که این آمده است به جهت او، توجه کردید اون مفهوم شیعی را که به او تطبیق می کند، اون متعلق غرضشه که لام دلالت می کند، زید کل امر کزا، توجه کردید، یعنی لشیع کزا، اون لام دلالت می کند این شیعی به اونی که تطبیق شده است، اون کزاست دیگه، کزا بیان مصداق شیعی است، اون شی مصداقی که بیان می کند، توجه کردید برای شی او متعلق غرض است. پس در ما نحنفی لفظ امر در مفهوم غرض استعمال نشده است، در مفهوم شی استعمال شده، من تا تطبیق شده است به غرض. یا بر این که ولما جا امرنا، اون امر به معنای شی استعمال شده است، من تا اون شیعی که از ناحیه خدا میاد بلیتن و اقوبتن، اون فعل فعل عظیم میشود، زلزله عظیمی میشود که کن فیکون میکند، توجه کردید، بلد را یا ده دا یا گریه را، توفانی که میاد بلا هم میاد، اون دیگه فعل عظیم میشه، اون مصداقه و الا امر در همون معنای شیع استعمال شده است. در شأن هم اینجور است، شغله امر کذا، امر یعنی شی، و همون منتها اون شی در آنجا حال است، یا حال مطلق است یا حالی است که فیه خطرون. پس عد این موارد از معانی لفظ الامر از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، یعنی خیال کردن در این موارد مصداق را که معنای لفظ است، معنای لفظ نه، در این موارد اون عنوان شی است، اینها مصادیق هستند، اون شی به این مصادیق بلی تطبیق شده است. این کلام صاحب کفایه است. بدان زد در آخر میگوید که بعید نیست لفظ الام مشترک باشد ما بین طلب فی الجمله و به معناشه. توجه کردید این حرف صاحب کفایه درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در مواردی میبینیم که لفظ امر استعمال میشود. درست توجه کنید، ولیکن اونجا امر را برداریم جا شی بذاریم نمیشود. خب معنای طلب نیست اونجا، این مورد موردیست که طلب نیست. خب میماند معنای شی، دیگر باید لفظ امر نواد از او شی بوده باشد. ما لفظ امر را برداریم شی بذاریم درست نیست. چطور؟ و ما امر فرعون برشید، امر را برداریم شی بذاریم زاش، بگیم و ما شی فرعون برشید. توجه این نمیشود. توجه که امر معنای حدسی دارد. توجه که و ما امر فرعون برشید، اما شی معنای عینی دارد. توجه کردید این نمیشود. خب این دلیل بر این است که نمیشود به زیرسین قاطع مستی صاحب کفایه گفت که لفظش امر مرک ولی مشترک لفظیست ما بین طلب، که از او مشتق میشود طلب معنای حدثی، از او مشتق میشود امر یا امر و آمر معمور و یه معنای زامد که معنای شی است و از او اشتقاقی ندارد چون که از زامد مشتق نمیشود. این که نشد چه گفتن؟ خواستن این مطلب را حل بکنن. نمیدانم ها این تو ذهنشون بود، این حرف تو ذهن ماست، من ندیدم زایی برای کفایه این اشکال بشه بود. این حرف صاحب کفایه درست نیست. یه حرفی معروف ناینی دارد. ناینی فرموده است که امر فقط یه معنا بیشتر ندارد، اون معنا این است که اون واقعی که در او اهمیت هست و اون طلب هم که امر میگوین ها، چون که یه واقعی چه اهمیت دارد، مال مولاست. توجه کردید مال فرض کنید ولی هست، ولی مطلق است، مال خداوند است، به او امر میگوین واقعی که در او اهمیت دارد. تمام این معانی که برای مستعمل معانی مستعمل فیها که برای لفظ امر گفته شده است، همه اینها برمیگردد به این که الواقعت التي لها اهمیت، به این معناست. توجه کردید این هم که بله شاید حرف صاحب کفایه انتن از این حرف بوده باشد. الواقع اونم معنای حدسی نیست، اینا باید معنای دومی گرفت که در مقابل طلب، طلب و واقع. و ثانیاً امر چی گفت معناش واقعیست که در او اهمیت است؟ ربما امر استعمال می شود در واقعی که اصلا اهمیت ندارد. می گوید لا یهمنی الامر الفلانی فان الامر الفلانی لا اهمیت له. اینها استعمالات متعارفه است. پس امر یه معنایی دارد که متصف می شود به اهمیت تارتن و به عدم اهمیت اخرى. توجه کردید پس الهازا نمی شود اگر اهمیت معخوذ در معنای امر بود. بله می گویم که لا یهمنی ذهاب امرین الامر فلانی یعنی ذهاب امرین فانه لا اهمیت له. اصلا واقعیست که اهمیت ندارد. این استعمال صحیحیست و این بله توجه کردید چی جون فرموده مرحوم نائینی؟ توجه کردید خودش بیداند دیگه. به این امر واضحی که اصلا معنایم توصیف می شود به اهمیت تارتن و به عدم الاهمیت اخرى، این اهمیت مأخوذ در معنای امر است. توجه کردید با وجود این فرموده این چی نمی شود؟ این عرض کردم ارده از مطلب مرحوم آخونده. در مقام یه حرف دیگری بیان کردند، فرمودند که لفظ امری که هست، لفظ امر در لغت عرب غیر از اون طلب که یه معنای حدثی است، غیر از اون طلب یه معنای دیگری دارد. اون معنایی که در لغت فارس از او تعبیر به کار می شود. لفظ کار لغت عجمی است، عربیش می شود امر. معنای دومی ها، کار دوتا معنا ندارد در لغت، ولی فرض بفرمایید فرض، یه معنا بیشتر ندارد. امر در لغت عرب دوتا معنا دارد، یه معناش طلب است که فارغ شدیم که معنای بله امره یعمرو، یه معناش هم دارد برای اینکه که الامر یعنی کار، تعبیر می شود از او به کار. این گفته شده از شاهد برای اینکه این دوتا معنای لفظ امر است، شاهد برای این اختلاف جمع است. اگر امر به معنا طلب باشد جمعش می شود اوامر، اگر به معنای کار یا به قول مرحوم آخوند به معنای شی بوده باشد جمعش عبور می شود. پس امر به معنای کار است. این فرمایشی که فرمودن اینم لاحق به فرمایش صاحب کفایه است. چرا؟ بران که ما می بینیم در مواردی لفظ امر استعمال می شود که به معنای طلب نیست، اما اونجا کار نمی شود، کار را نمی شود استعمال کرد. یعنی اگر اون مورد را عجمیش بکنیم و عبارت را کار استعمال بکنیم غلط است. توجه کردی؟ مثل چه؟ مثل کسی که مثلا فرض کنید یه بحثی میخواد بحث طرف بحث بکند، میگه یم بقی فیلمگام تقدیم امره، اینجوره یا نه؟ تعبیر متعارف است دیگه، استعمال متعارف. بحث ترتب میکند میگوید یم بقی فیلمگام تقدیم امورین او تقدیم امرین، که در عبارت علما هم خیلی است. اینجا فارسیش این است که سزاوار است اینجا یک کاری را مقدم کنی. دیگه چه کار میکاری بکنی؟ اینجا جای کار نیست، توجه کردی؟ پس علاهاز الاساس این هم شاهد این است که امر به معنا کار نیست، توجه کردی؟ خب معناش چیست انشاءالله؟